أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله بالأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب حدائق قدس سره فرمود عمده تعارضاتی که شما در اخبار می‌بینید به خاطر صدور طبیعی. طبیعه باعث شده است که خیلی اخباری که تعارض داره شما در مجموعه روایی ببینید. شیخ فرمودن این وضع درستی به نظر ما ریشه اصلی این تعارضات، اونی که عمده علت است برای تعارضات، این است که ائمه علیهم السلام خیلی وقتا اراده کردن خلاف ظاهر را. کثرت و ارادت خلاف ظاهر، این ریشه است. حالا این که اراده کردن خلاف ظاهر را تارتن قرینه ای گذاشتن متصلتن او منفصلتن و خفیت علینا در طول اصول و قرون، و یا اصلا قرینه ای نگذاشتن لمصلحت کتبیه او غیره ها. می‌فرماید که همین برداشتی که من کردم که در کثیری از روایات خلاف ظاهرش اراده شده و تعارضها از همین اراده های خلاف ظاهر ناشی میشه، همین باعث شده است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب های روایشون خصوصا در استبصار روایات را که با هم متعارض هستن به یک وجه از وجوه با هم دیگه جمع میکنه، یک خلاف ظاهری تو اونها مرتکب میشه و با ارتکاب خلاف ظاهر این روایات رو با هم دیگه صلح میده. چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه متوجه این نکته است که این خلاف ظاهرها ناشی از این تعارضها، ناشی از اراده خلاف ظاهره، نه ناشی از صدور طبیعی بعضی از اونها. بعدش میفرماید که اون جمعایی که جناب شیخ فرموده آدم بعضاً گاهی وقتا بعید به نظرش میرسه که مقصود از این جملات این باشه، ولی وقتی که ما تو روایاتی که از خود مسئولون رسیده که خودشون فرمودن ما این جمله رو گفتیم مقصود اون فلان بود، وقتی نگاه به اونها میکنیم میبینیم بابا اینقدر اراده های خلاف ظاهری از جملات گاهی مد نظر شریفشون بوده که این حمله ها که در کلام شیخ طوسی مثل در استفسار آمده است اصلا بعید نیست. حالا شروع میکنه چند مورد اون روایات را شمردن. چه روایات که انشالله بود در آخر سر باز دوباره میخواد بر نظریه خودشون تأیید داره. چه نظریه ای؟ که تعارضات ریشه اصلیش اراده خلاف ظاهر است نه صدور طبیعی برخلاف ادعای صاحب حدائق. این نظریه رو میخواد یه معید براش بیاره. فرموده است معید این نظریه ما این است که حکم شده است در روایات به کفر کسانی که روایاتی که ظاهرش قابل قبول نیست را انکار میکنه. حواست نیست؟ حکم شده است به کفر کسانی که روایاتی و که ظاهرش قابل قبول نیست انکار میکنم. یعنی اینو نماغ امام نفرمیدی که از این دروغه، اینو بر امام بستن. فرمان اونی کسانی که در روایات آمده، اگر دیدی که مطلبی خیلی خلاف ظاهر و شما باورت نمیشه، نگو امام اینو نفرموده، انکار نکن که مبادا این انکار سر از کفر در بیاره. انکار نکن حتی اگر ظاهرش برات قابل توجیه نیست، انکارش نکن، علمش رو رد کن به ائمه علیهم السلام، انکار نکن. این روایات متعددی که این اومده، اینا معید مسلک ما، نه مسلک صاحب حدیث. چرا؟ چون اگر این روایات که الان ظاهرش قابل قبول نیست، صدورش لعجل طبیعه بود، به همون معنا که اینها ازش اراده بیان یک حکم واقعی نشده بود، فقط آمده بود به خاطر اینکه جان امام و جان شیعیان حفظ بشه، اصلا در مقام بیان حکم واقعی نبود. این نمازی از مقام واقعی درست است که اگر ما گفتیم از امام صادر نشده است، چه به ساکز مرتکب شده باشیم و واقعا صادر شده باشد. یعنی کفر چرا؟ کفر چرا؟ آخه یک روایاتی که مدلولش اراده نشده است، نهایتش نیست که فقط ممکن است از امام صادر شده باشد. ما گفتیم آقا اینا امام نفرموده، صادر نشده از امام، آخرش که کار کردی؟ آخرش نیست که ممکن است کذبی مرتکب شده، واقعا از امام صادر شده میشه، ما بی خودی گفتیم صادر نشده. اما کفر چرا؟ چه ضروری دین را منکر شدیم؟ کدام احکام الهی را منکر شدیم؟ اما اگر حرف ما رو بزنیم، بگی این روایات که الان ظاهرش به ذهن ما خیلی خیلی بعید می نماید، اینها تقریبا صادر نشده، اینا از ائمه صادر شده، حاوی احکام الهی است. اما احکام الهیه ای که غیر از اونیست که از ظاهرش استفاده میشه. خب اگر من اینها رو گفتم از ائمه صادر نشده، کسیری از احکام الهیه رو ناخواسته منکر شده ام، بنابراین این میسازد با این چوش به کفر من بشه. روشنه؟ پس فرق داره، روشن نشون؟ ببین اگر حرف صاحب حدار بود، صاحب حدار گفت این روایات تقیتا صادر شده، تقییم یعنی که بر اساس همون مسلک خودشون، نه حرفایی چیه تقییه هم یعنی چی؟ یعنی بابا امام اینو که فرموده در مقام بیان حکم واقعی نبوده. حالا من این روایاتی که الان میبینم گفتم بابا امام اینا رو نفرموده، این روایات که من گفتم امام نفرموده، حالا حمله بر تقییه میگه بگو امام فرموده ولی اراده حکم واقعی ازش نکرده. خب من گفتم امام اینا رو نفرمه، چی میشه؟ در یکی که نهایتش این هر جا که واقعا صادر شده، من یک نسبتی که به امام علیه السلام دادم، فرموده من گفتم نفرموده، هیچ حکمی از احکام الهیه را من منکر نشدم، پس برای کافر باشم. اما اگر قرار شد اینها برای بیان احکام الهیه آمدن، اما احکام الهیه ای که غیر از اونیست که از ظاهرشون استفاده میشه، احکام الهیه با تعویل، اگر من گفتم اینا از امام صادر نشده، یعنی انکار کرده هم کثیری از احکام الهیه را ناخواسته، این مناسب است با این که شده گفته من بشه شما؟ چرا؟ فقط گفتی امام فرد
نه، این
موکی با
انکار کرده که
خود
امام
نرواز
میکنه که انکار
نکنی، همین بسیار داره میزه خواهد میکنه. اون چیزی دیگر امام فرد نست، امام فرمود است که آقا ربا نخواهید من میخواد، این موجه بگیده میشه که حکم به کفر من بشه. کفر میزان داره. کفر این هستش که انسان یا خدا رو منکر بشه، یا رسالت رو منکر بشه، یا اونی که ملازم رسالت هست، یعنی احکام الهیه را که حالا به توسط پیامبر یا ائمه علیهم السلام به عنوان شریعت مطرح، اونا رو منکر بشه. کفر ضابطه داره. اون دیگه همین حرف ماست. ما اصلا دیدی که چجور بیان کردیم، گفتیم ما که در مقابل اصلا صاحب حدار ایستادیم، اینجا ایستادیم، گفتیم نگو تغییر، بگو اراده خلاف ظاهر است، اراده خلاف ظاهر یکی از مصادیقش همون تغییر بود تو بحث ما دیگه. تو گفتیم قرینه یا ذکر میشه و به ما نمیرسه، یا ذکر نمیشه. ذکر نمیشه چرا؟ اعمال عجل تغییریه. اینطور که ما بیان کردیم تغییریه هم داخل یکی از موارد خلاف ظاهره. ما بیان کردیم به طب ما که با صاحب حدائق داریم بحث میکنیم، کلام صاحب حدائق رو هم کردیم بر کدوم معنا؟ این معنا که تغییریه هم ثابته در مقام بیان حکم واقعی اینجوری داریم. و الى ما ذکرنا و به این حرفی که ما زدیم که تعارض اخبار ناشی از اراده خلاف ظاهره نه صدور تکیه ای، ینظر ما فعله و شیخ در استفسار که چی فرموده؟ من اظهار امکان، اظهار کرده است امکان جمع بین متضاد. هی سعی کرده در کتاب شریف استفسار جمع کنه. اصلا اولش هم نوشته خدا رحمتش کنه، یه عامه به ما طعن زدن که اخبار خاصه مختلف و متشتته و اینها حرفهای منسجمی ندارن، روایات مضطربی دارن. من این کتاب رو نوشتم وجوه جمع بین روایات رو بیان بکنم تا این تعن عامه رو پاسخ بگم. اول استفسار خودشون نمیشکن من اظهار امکان جمع بین امکان جمعای بین متعارضن. از این جمعای که خودشم بهش عمل نکرده و خودشم بر طبق قانون پیش رفته، قانون مثلا این که هر کدوم ترجیح رو مقدم میکنیم نه تخییر، به قانون ترجیح و تخییر عمل میکنه. من این میخواد بگیم بالاخره شاید مراد این باشه، به اخراج اهل متعارضه او کلیه ما ان ظاهرهی الى معنا بعیده، مثل اون سمن العذارت صحت الله و سبه این عذاره، هر کدوم یه توجیهی براش کرد. یکی از متعارضه یا هر دو رو تخلیق کرده به یک معنایی، از ظاهرش هم کرده به یک معنای بعیدی. و رو بابا شیخ توسی کلام شریفشون رو گوش تموم. حالا شیخ انصاری رو و باید هر و شیخ انصاری فرمود چه بسا از اخبار ما یک محامل تعلیلات، تعلیلاتی ابعد به مراتب از کلام شیخ پیدا میشه که این تعلیلات تشهد و تعلیلات شهادت میدن که ما ذکره و شیخ من از تعلیلات و محامل پیدا من انقدر میبینیم اینها دوره که خلاصه آدم دیگه حرفای شیخ توسی به ذهنش بعید نمیرسه. می‌بیند ما ذکره و شیخ من المحامل غیر و بعید از مراد الامام و این بعدت ان ظاهر کلام امام علیه السلام ان لم یظهر فیه قرینتون علیها، اگر ظاهر نشود در کلام قرینه بر او، اگر چه از ظاهر کلام بعید است در مواردی که بدون قرینه است، در موارد عدم قرینه، اگر چه از ظاهر کلام بعیده، ولی ائمه از اینجور کارا رو می کردن، از اینجور کلمات را می فرمودن. فهم انخواب ها رو یعن بعد سلامات و راه کرده روایات که اینجا از جانب شیخ خود دست از کرده نهدن رو کرده همش نقل به معنا و نظر روایاتش متاسفانه دقیق دید. این مضمون مثل این روایات گاهی با اونی که خلاصه در منابع و مصادر هست تطبیق نمی کنه. کم آیتن تقرأ فی صلات الزوال، یکی از اهل عراق اومد که یکی از علمای اونها بود، از علمای اهل یعنی علمای عامه بود اومد خدمت حضرت. یه سوال کرد، گفت چند تا آیه خونده می شود در نماز ظهر؟ در نماز ظهر چند تا آیه خونده می شود؟ حضرت فرمود 80 تا، چون می دانید عامه به یک سوره کامل واجب نمی دونن دیگه، یه بخشی از یک سوره هم کافی می دونن. حالا سوال کرده اونی که مطلوبه آدم تو نماز ظهر بخواده چند آیه قرآنه؟ حضرت از 80 تا آیه. این مسئله که اوناست که یک سوره کامل واجب نیست، ما میگیم یک سوره کامل واجب باشه، حالا میخواد 3 تا آیه داشته باشه مثل سوره کوثر، میخواد بیشتر. خب بله بله، البته بیشتر که یه حرفی پیشتر. کم آیتن تو رفت سلاتی سلات زوال حضرت او 80 تا. ولم یعد سائل، سائل اعاده نکرد سؤالشو، یعنی شرح و تفسیری راجع به این قضیه نپرسید، انگار جواب خودش رو گرفت خوشحال رفتید. حضرت فرمود هازا یزن انهو من اهل الادراک، این آدمی است که این سنیان فکر میکنن آدم با عقلیه ولی فریق کنید. هازا یزن انهو من اهل الادراک، این عبارت اینجور معناشه، بعدی هم میگوزن به اشتباه معناشه. هازا یزن انهو من اهل الادراک، این گمان میشود، مورد گمان است نزد عامه، نزد عامه مورد گمان است که این آدم با فهمیست، یعنی اینجا کلا سرش رفت. من چیزی دیگه به او گفتم، او چیزی دیگه فهمید. فهیل نهو ما عرصت به ذالک، بخواه شما چی فرمودی، چی مفتوشتون بود و ما حاضر آیات، این چه آیاتی فرمودی 80 تا؟ حال عرصت و منها ما یقرأتی نافلت زبان فإن الحمد و توحید لا یزید و علا 10 آیات و نافلت زبان سمان و کعاف. من اون پرسید که نماز ظهر چند تا آیه بخونم، من گفتم 80 تا. این 80 تا من مقصود بود که در نافله های زوال 80 تایه خونده میشه. 80 تایه چرا 80 تایه خونده میشه؟ برای خاطر که نافله زوال یعنی نافله نماز ظهر 8 رکعته، هر رکعتی هم حمدی داره دو قل هو الله، هم دو قل هو الله رو هم 10 تایه، پس میشه 10 80 80 تا. فإن الحمد و التوحید آیت لا یزید علی 10 آیات و نافله زوال نافله نماز ظهر هم 8 رکعته. او سوال از نماز واجب کرد، امام به نافله جواب داد. اون نظرش این بود تو هر رکعتی چند تایی خونده میشه، امام در مجموع رکعات را جواب داد. خب این چقدر خلاف ظاهر از اون سواله. حالا فعیل الحمد و توحید لا یزید علا 10 آیات، این دوباره یه سوال که شما و حمد و توحید بیش از 10 آیات خود کسر جمعی شما هستم که حمد و توحید هم که میگن کم که معروف است که سبع مثانی، یعنی 7 آیه ای که دو بار نازل شد، چیزی که به سوره حمد میگن سبع مثانی، یعنی 7 آیه داره بگه، چون دو بار هم در شریعت نازل شد میگن سبع مثانی. خب با بسم الله 7 سوره توحید هم با بسم الله 5 تا دیگه، درسته؟ خب 7 و 5 میشه چند تا؟ 12 تا. 2 تا بسم الله اینا رو بندازیم میشه چند تا؟ 10 تا. این روایت حمله بر این شده است که حتی این کسانی هم که تون از نظر عامه بسم الله رو بسون بدی، عامه اینو میگن و عمل این مستقام هم خیلی بهشون تاختن، فرمیدن لعنهم الله عمدو الى اکبر آیت فی القرآن فسرقوها، اینها به بزرگترین آیه قرآن دست برد دادن و اون را سرقت کردن و گفتن جزء قرآن نیست. این تو روایات شیعه هست در مرد السلام یا فرمودت لعنهم الله یا قاتلهم الله. من الان شک دارم که تو روایت کدوم یکی از دو جمله هست، خیلی دارم قاتلهم الله. خب در هر صورت برمیدیم آره. این از این خلاصه این روایت همونه برای این شده که اینایی هم که هنوز تو این جلسه نشسته بودند بعد از رفتن او، تو همین جلسه هم هنوز از عامه وجود داشته، لذا حضرت تقیه کرده و نفرمود از که این دوتا رو هم بگه دوازدت. حتی در این بیان هم باز تقیه روایت شده. و من ها ما رو بیم من اندلیت واجب فلم ما فرق از سائل و افسر قاد انما علیتو وجوبها علن نبی انما علیتو وجوبها علن. این روایت شهوده معلومش با این فرق روایتش این است که حضرت یکی اومد سوال کرد گفت آقا نوافل چجوری؟ حضرت فرمود فریضتون. سوال از خصوص نتر نبوده، سوال از کلی نوافله. پرسه سوال به آفرده فریضتون واجبه و شما دارید فرض از سائل. سائل به وحشت افتاد، یعنی یه مانی خوب نماز واجب رو درک میکنید. حضرت فرمود که یه خوده که این اضطرابش نشست و اینا، حضرت فرمود قصه نخور انما عدی تو وجوبها علالنبی. مقصدی که گفتم نوافل واجبه نه بر شما، بر وجود نازلین حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه. خب این روایه اینجا نمیشه فرغ و افسره، فارغ شد سائل از سؤالش و پرسش کرد که چطور همچین چیزی ممکنه. این عبارت اینه، ولی متن روایت اون فرعه یعنی سائل فرعه یعنی بیتاب شد و خلاصه دلش فرو ریخت به قول ما، و حضرت به خاطر این که خلاصه این خیلی مضطرب بشه دعا شد. این زیرش هم نوشته وستقره، این وستقره بهتره فرزه وقتی که فرزه کرد، حالا یا وستف کرد یا فرزه وستقره هر کدوم اون روایتش فرزه هست. من ها تفسیر قوله هم علیه السلام لا یعید صلاته فقیهون، این هم یه روایته، لا یعید صلاته فقیهون، فقیه نماز را اعاده نمی کند تا به توانت نماز را یک جوری درستش می کند، دوبار نمی خواند، سه بار نمی خواند. یعنی اونی که عالم است نماز را علاج می کند به رکعات احتیاطی، سجود سهوی، نمی دونم قضای تشهد و سجده و مانند این ها دیگه نماز را تکرار می کند. خب این از این تو اون سوالش که یه نفر بودن حضرت گفتن که آها اگر شک کردیم دو رکعت خوندیم یا سه رکعت خوندیم چه کنیم؟ حضرت فرمود یوید نماز رو بی‌زحمت یه بار دیگه خوندیم. آها مگه خود ائمه علیهم السلام نفرمودن لا یعید الفقیه؟ بله لا یعید الصلاة فقیه، فقیه نماز را اعاده نمی کنه، حتما با یک هیلی او را خلاصه درستش می کنه. حضرت فرمود مقصود از اون روایت رکعت سه و چهاره، این تفسیره لایو فضل فضل، این مخصوص به شک بین سلاس و عرب، شک سه و چهار است که با نماز احتیاط مشکل حل میشه، نه دو و سه، نه یک و دو و ماننده آن. خب این خلاف ظاهر دیگه. و مثل او تفسیر و وقت فریضه فی قوله هم علیه السلام لا تتوع فی وقت فریضه به زمان قول المؤذن قد قامت الصلاه الا غیر ذلك من باید ترنگه متتفه. یه نظریه ای در بین عامه رایجه، این رو میگن، میگن در زمان فریضه خواندن نافله تتوع در اون درست نیست، مثلا حالا یا قرائت شیعه داره یا حرام هست، در وقت فریضه نافله نباید خواند. از حضرت پرسیدن شما که فرمودی لا تتوع فی وقت فریضه، یعنی وقت نماز واجب که داخل شد دیگه نافله نباید خواند، حالا آیا مقصود نافله اون نمازی یا نوافل مبتدعه؟ کار به این بحثا ندارید، اونا بحثش تو فقه. شما فرمودید که وقتی که وقت فریضه داخل شد نماز نافله نباید خواند. خب آیا همین رو فرمایید ما نافله نخوانیم وقتی که وقت فریضه میشه؟ حضرت فرموده نه. میدونی من چی میخواستم بگم؟ من میخواستم بگم که نافله نخوانی وقتی که مؤذن شروع کرد به اقامه گفتن. یعنی اول دور بدی مسجد هر کی دلت میخواد نماز نافله بخواد اذن نداره، اما مؤذن که شروع کرد به اقامه دیگه نافله را ترک کن. تو اینجا نمیشه به زبان قول مؤذن قد قامت الصلاه، یعنی این تو روایت نداره، اون یه تو روایت به اقامه تو روایت داره به اخذ المقیم فی الاقامه، یعنی اقامه گو در اقامه. این عبارت چون نحوه معنا شده درست بیان نشد و این روایت این نیست. اون روایت فهمده به زمان قول المؤذن اذا به زمان، نه به زمان قول المؤذن قد قامت الصلاه، بلکه به زمان اخذ مقیم فی الاقامه. مقیم یعنی اقامه گو، وقتی که رفت گفت الله اکبر الله اکبر برای اقامه دیگه نماز نافله را بخوان. الی غیر ذلک مما یترک و یؤید ما ذکرنا، تأیید میکند باز هم آنچه را که ما گفتیم. مگه چی گفتیم؟ گفتیم عمده تنافی اخبار لیس لأجل تقیه یا صاحب حدائق، عمده تنافی اخبار به خاطر تقیه نیست بلکه به خاطر کسرت اراده خلاف ظاهر است. مؤید حرف ما این است که ما ورد مستفیزن که متعدد روایت شده چی شده؟ فرمودن به عدم جواب رد دل خبر و این کار به مازون کر ظاهرو حق ندارید روایاتو رد کنید اگر چه یون کر ظاهرو ظاهرش مورد مقابل توجیه نباشه، قابل پذیرش نباشه. عزیزان این خیلی درس به ما ها کنید، وقتی یه روایتی میخونن آدم خصوصاً حالا که این چیزا زیاد شد آقا این سند نداره، سند نداره، این کذبه، نمیشه آقا این با مباحث عقلیه با عدل نمیسازه، نمیدونم فرضون با شأن امام نمیسازه، با چی نمیسازه؟ آدم بلافاصله واسه این غلطه. اگر دیدی روایت رو نمیفهمی ملزم به عمل نیستی، اما علمش رو باید واگذار کنیم با عقلش. اگر اشتباه نکنم یا حضرت استاد آی وحید حفظه الله می فرمود که بحثی شده بود در رابطه با بهار که یکی اشکال کرده بود و فلان و فلان و اینها و خلاصه این روایات که در بهار هست اینا درست نیست، صادر نشده فلان فلان، و ایشون دفاع کرده بود این عالم تو اون جلسه که بابا این کتاب به این بزرگی که مرحوم علامه مزدی نوشته حالا چند تا روایت هم توش باشد که از امام صادر نشده، میگه چند تا فی مجموعه ای که صادر نشده، از امامی چند تا صادر نشده باشه، صادر نشده باشه چی به این خدمات اون زیر سوال نمیره؟ در یک دایره المعارف روایات رو جمع کرده، حالا چند تاش از امام صادر نشده از قلم در رفت. ایشون فرمود که اون عالم شب خواب دید، در خواب بهش گفتن تو چه حق داشتی بگی که چند تا این روایات تا تو از کجا فهمیدی که این چند تا صادر نشده بود؟ همون چند تا هم که مثلا صادرش خلاف ظاهرش ممکنه را داشته باشه، یک معانی را داشته. رضا فرمودن این در روایات نا صعب المستصعب، این آورده خیلی حرف خوبیه، حدیثنا صعب المستصعب در روایات داره، احادیث ما چطوری سنگین و مشکلیه، اگه یه وقت ظاهرش رو نفهمیدید نکند که این باعث میشد بگید این روایات صادر نشده. علمش رو به اهلش رد کنید، بگید ما نمیفهمیم، نگید که این از امام صادر نشده. اون صحیحه عبار را این آقا به ذرس قاطع میگد از امام صادر نشده، که دارد که اذا دیه زن از دلت رد شد رجع الندی، چجور میتونی بگی این صادر نشده؟ نهایتش این است که حالا همه چیز رو دیده پا بگیزاری باید بگی بالاخره یه چیزی میخواد بگید که ما نمیفهمیم، اما این جمعی از امام صادر نشده است خلاف اون دستوریست که روایات ما شده. خب میگه میفرماید مستفیزن وارد شده است که جایز نیست رد کنید خبری را که ظاهرش را نمیتوانید بپذیرید، منکر است، یعنی غیر قابل قبوله. حتی اذا قال للنهار انه لیل و لیل انه نهار، اینا رو هم حتی اگر شد شما رد نکن. معلل هم داره که اشاره رکته بس فرمایشی اینجا این تعلیلش معلل هم داره که عدم دیازه سر که و یمکنن یکون لهو محملون، ممکنه یک محملی داشته باشه این مورد همی که لبیت فتن سامع لهو فیونکه لهو فیک فر، امکار کند صدور را از امام، بگه امام یا رو نفرموده و کافر بشه. فلو کان من حیث لا یشعر، یعنی از روی ناآگاهی. فلو کان عمدت و تنافی ای صاحب حدائق قدس الله سرج، اگر عمده تنافی از جهت صدور اخبار منافی به ظاهرها، منافی نوافی ایام عدل بود، عمده تنافی من جهت صدور الاخبار طبیعتا بود، اون وسط رو بل کنید، لو کان عمده تنافی من جهت صدور این اخبار متعارضه طبیعتا بود، یعنی در مقام عدم بیان حکم واقعی اومده بود، لم یکن فی انکار کلها من الامام مفسدتون فضلن امر کفر، مفسده اینه بود یه حکمی که امام حکم واقعی نبوده، یه جمله رو را تغییر فرموده، حالا من گفتم اینو امام نگفته، چه برسن مفسده ایم در اجتماع برش بار نشه، چه برسن به این که فضلن ان کفر راد که بگی اصلا رادش کافر میشه، این نمیشه حرف شما با حرف مادیون در از ساله. بعضی از بزرگان قدس الله سره هم به این عبارت معید شیخ اشتغال کردن، گفتن این معیدش درست ولی من که فکر میکنم و با این بیانی که مسئول کردم این معید درست که علا ظاهر اون بزرگوار متوجه من مقصود شیخ نشد. در حد از ساله، این از ساله چیز خیلی ساده ایه، بستر تقییه رو برای ما روشن میکنه. آقا یک روایت تقییه ای که میگید فلان روایت تقییه تن صادر شده، چه چیز بستر صدور تقییه ای رو میسازه؟ چی باعث شده است، زمین ساز شده است که امام روایت تقییه تن؟ اما زمین سازش یه وقتی هستش که یک فتوایی از عامه بوده، این فتوا امام علیه السلام رو مجبور کرده از خبر موافقه عامه بگوید، پس ممکن است که فتوایی زمین ساز تقیه شده، ممکن است فتوایی نبوده، روایتی از عامه در یک موردی بوده، امام به خاطر وجود اون روایت مجبور شده است که کلامی روایتی تقیه ای موافق اونا بگوید. ممکن است نه فتوایی بوده نه روایتی، عمل حکام عامه بر یک راهی بوده، مجبور شده امام به خاطری که مخالفت نکه روایتی رو بفرماید بر طبق اون عمل حکام. ممکن است هیچ کدوم اینها نبوده است، این عامه خبلهم الله قواعد باطلی داشتن که امام به خاطر این که مواجهه ای نشه با این قواعد عامه، قواعد کلیه، حالا چه در اصول چه در فقه چه در اعتقادات، مجبور شده از روایتی بفرماید که اون روایت نتیجه همون قواعد باطله و از متفرقات اون قواعد باطله. اینا میشه بسترهای تقییه. این بیان کرده، ولی یه نکاتی هم داره که در داخل توضیحش میده. از ثالث ان تقییه، پس ای از ثالث بیان بسترهای تقییه و زمینه های صدور روایت تقییه ای. از ثالث ان تقییه قد تکون من فتوى العامه، تقییه گاهی از فتوای عامه. یعنی چی؟ یعنی عامه اومدن یه فتوایی دادن، ما تقییه میکنیم به خاطر اون فتوا، مجبور میشیم روایت، یعنی ما که یعنی امام علیه السلام مجبور میشود روایت موافق عامه بفرماید. تقییه از فتوای اونها، فتوای اونها زمینه تقییه رو ساخته. و هو از ظاهر من اطلاق موافقت العامه فی الاخبار، اگه تو روایات می نوشته است که خود به ما خالف العامه وترک ما وافق العامه، یعنی این روایت ما وفاق با وفاق بامه وفاق با فتوای عامه. دوم و اخرى من حیث اخبارهم التي رواها، این تقیه از جهت اخبار اونهاست. یه روایت بله به خاطری که وقتی میگیم این روایت این من میگم موافق با عامه، موافق با عامه یعنی موافق نظریه عامه. وقتی میگی آقا این مطلب موافق مشهوره، یعنی چه موافق مشهوره؟ یعنی موافق نظر و فتوای مشهور. وقتی گفتی این روایت موافق عامه، یعنی که موافق فتوا و نظر عامه. و اخرى من حیث اخبار ملتی روانها، گاهی وقتا تقیه از ناحیه اخباری که اونا اون ناحیه ما را به تقیه واداشته اخبارشون، این اخبار نسبش با قبل عمه من وجهه، ممکن است این اخبار مطابق با فتوا باشه ممکن مطابق با فتوا شون نباشه. و حوال مستنده به فی بعض اخبار، در بعض اخبار هایی بود آدرس چه داده حدیث رابع و ثابت. میخوایی یکشو نگاه کنی 64 رو بیاری، اون روایت قطب راوندی مثلا اینجور بود، سطر 4 صفحه 64 داشت، فما وافق اخبارهم فذرو و ما خالف اخبارهم فخذو. اون قول ما که مخالف اخبار رو هست اون که موافق، پس معلوم شد که اخبار اون را ما رو به تقیه واداشته. این یک. اما این درسته تو روایات اومده، ولی اینو بهتون بگم این طور نیست که یه لحظه بگم این طور نیستش که مجرد خبر عام ما رو به تقیه واداره، چون اونا هم دو دسته اخبار دارن، یه اخبار دارن که بهش عمل میکنن دسته بهش عمل نمیکنن. مثلا این اخبار در فضائل اهل بیت و خدمت شریف شما هست کن ولایت تبریز، اونا هم کتاب هم نازل شده، اونا هم یه نمارزان علیه ازش اعراض میکنه. این حدیث قلم و دوات تو صحیح بخاری هست، ولی خب خدمت شریف شما هست کن که میگن که خب این چیز دیگه محفظ مخصوص داده شه، اونا هم روایت مورد و عرض هست، امام روایت مورد و علیه اونا باعثش نمیشود که روایت دقیقی بفرمون. پس اگر اینجا هم فرموده از اخبار اونها ما رو واداشت از به تقیه، یعنی اخباری که مطابق با فتوه شده، لذا دومی با اولی یکی میشه. و حوال مصنابه لیکن ظاهر ان نذالک محمولون علی غالب، این مطلب که اخبار اونها منشأ تقیه شد این محمول علی غالبه، چون غالب اخبارشون مفتا به هم هست مورد فتواشون هست، لذا به جای که به فتوا نسبت بدیم به اخبار نسبت دادیم. من کون الخبر غالب چیه؟ من کون الخبر متصلن به فتوا، نه اینکه خبرشون معرض عن باشه. از ثالثه، ثالثه از حیث عملهم نه فتوایی نه اخباری، اما تقیه به خاطر عمل اونهاست، از جهت عمل اونهاست. یشیر الیه فی المقبوله که متقدمه ما هم الیه امیل و قضاتهم و حکامهم، یعنی قضات و حکام یه کارایی میکنن، امام اول اسلام مجبور است فتوا بر طبق اونا بده، نه فتوایی از اونها هست و نه خبری و روایتی. و رابعتن به کونهی اشبه به قواعده، سیاق عوض کرده سیاق مرموشه. رابعتن یعنی طبیعه به کونه، یعنی به بودن اون روایت هست اشبه به قواعدشون، یعنی اون روایت روایت موافق عامه از باب این که اشبه به قواعد اونها، قواعد شده قواعد اصولیشون، اصول دینهم یعنی اعتقاداتشون، فروع دینشون یعنی قواعد فقهیشون، خلاصه قواعد اصولی و اصول دین و فروع. این روایت اشبه به اوناست، من اینو توضیح دادم، یعنی چه چیز باعث شده است؟ پس قواعد اونها باعث شده است که تغییر، این اشبه به قواعده هم منیش اینه. کما یدل علیه خبر متقدم، خبر متقدم بر این دلالت میکرد که فرمود که هرچی که بله مشابه بود با حرفای اونها اونو تغییر، این خبر متقدم بله صفحه 32 به بله سر 22 ما سمعت همون یش به هم قول الناس سر 22 پایین صفحه درسته اون روایتی رو میفرمه. خب اول رو بگم اشبه به قواعده گفتم اینو معلومه هم قواعد اصولی مثلا قواعد اصولی اینها یک جوریست که فرض مثلا ما با یکی از قرارها میتونیم مثلا قواعد اصولی اینها اینست که قیاس حجته دو تا روایت داریم یکیش داره یک قیاس میکنه توش مثلا مضمونی رو داره که این مضمونش قیاس کردنه یکیش قیاس توش نیست اون روایتی که قیاس توشه میشه تیکی متفرعه بر قواعد اصولیش یه وقت میبینید که دو تا روایت داریم با هم مخالف یکی میگه پیامبر در نمازش سهو کرد دو رکعتی خوند مثلا جا چهار رکعت یکی میبر ما سهو نکرد اینها با اون قاعده ای که اونها در اصول فقه دارن یکی شما چون در اصول اعتقادات اصول دینی این اصول اعتقادات شون اونها میگن سخت بر نبی جایزه متفرعه بر اون میشه یا فروعشو یعنی قواعد فقهیه ای که اینها دارن یک قواعد فقهیه ای دارن مترتب بر قواعد فقهیه یک نسخه ای میشه مثلا فرض فرما اینها قائلن که مسکر نجس نیست این قاعده فقهیه بعد این گاه دو تا روایت داریم مثلا در رابطه با اسیر عنبی حالا اسیر عنبی که اسکانش کمه در رابطه با فقا یکی گفته است که فقا مثلا نجسه یکی گفته است که فقا پاکه اونی که میگه فقا پاکه متفرع بر اون قاعده اونهاست که گفتن که کل مسکرن طاهر مثلا علایه. خب شما بگید چرا این چهارمی رو اینجور معنا کردی؟ این چهارمی شاید همون اولی باشه به خاطر که بعد یا گفتن که اون روایت که یشبه ها یعنی موافق قول عامه این میشه همون اولی شیخ میفرماد نه من قرارم بر این شده است که این روایت رو معنا نمی کنم یشبه ها یعنی یوافق العامه یشبه ها رو معنا می کنم یعنی متفرع بر قواعد عامه لذا این نکته جدیدی میشه اگر من مثل بقیه مثل اون که استدلال کرد اینو مثل گفتم یشبه ها یعنی اون که یوافق و عامه رو همون اولیه میشد چهارمی نمیشد و قد عرفت سابقا این عرفت سابقا بایده که درست کنه که بله این چهارم میشه و قد عرفت سابقا یعنی برنمیگرده به اولی قوت احتمال ارادت تفرع علی قواعده مستعار احتمال این که اراده کرده باشد امام در این روایت تفرع بر قواعد فاسدشون را چه میشه احتمال چهارم. حال این احتمال چهارم چه نتیجه ای داره با احتمال اول؟ فرقی هم داره میگه این یه فرق خیلی مهم میدرست میشه اگر گفتید این چهارم میخواد این باید دیگر هر کی که موافق آمد بهش عمل نکن این میشه مثل سوای اخبار یعنی در تعارف خبرنگ موافق آمده رو کنار بذار این یه چیز جدایی از دلیل میشه اما اگر گفتیم نه این میخواد بفرماد هرچی شباهت به قواعد آنها دارد اونو بذار کنار هرچی شباهت داره به قواعد اونها بذار کنار اختصاص با ترتیب نداره یعنی آن که متفرع بر قواعد اونها باطله این متفرعش هم میشه باطل اختصاص ما به تعارض یک روایت هم فقط داشته باشیم که گفته باشد که پیامبر نماز رو اشتباهاً چهار رکعتی یا سه رکعتی خواست هیچ واردی ندارد این روایت کجا کنار میذاریم چرا؟ به خاطر که میشه یشبه و قبلن ناز و یخرج الخبر هین اذن عن الحجیه و خارج میشود خبر هین اذن یعنی هین مشابهتش به قواعده و تفرعش هین تفرع عن الحجیه ولو ما عدم معارض برخلاف احتمال اول که فقط در باب تعارض میفتاد کما یدل علیه عموم الموصول عموم موصول هم همین رو ناسبه چون تو روایت فرمود که ما یشبه هر چیزی که عمومیت بهش موصولش دیگه هر چیزی که مشابهت داشت با قول اینها ما سمه تبویل یشبه قول ناسرا و فی سمیه حالا میخواد معارض داشته باشه میخواد معارض آقا نداشته الحمدلله.
الحمد لله.